بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 186، مقدار ما یثبت الاستصحاب اما علی الثانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث بر سر ترتب آثار و لوازم شرعیه و عقلیه بر مستصحب بود. عرض شد در جلسه گذشته که بعضی دو قسم اثر داریم، آثار شرعیه و آثار و لوازم عقلیه، برای هر کدام مثال ها زده شد. بحث این بود که استصحاب در این سه مبنای ببینیم بنابر هر کدام از مبانی کدامی از آثار شرعیه یا آثار عقلیه مترتبه. سه تا مبنا در استصحاب گفتیم. مبنای اولی بود که استصحاب ارشادی باشه. در مبنای ارشادی دو جور بحث کردیم. یه موقع گفتیم ارشاده و تنزیل میکند مشکوک رو به منزله متیقن، تنزیل اینجوریه. یه موقع تنزیل میکند شک رو به منزله یقین، یعنی جعل علمیت میکند، تنزیل میکند شک شما رو به منزله یقین. یا همی که گفتیم نه، همونجور که آیستد پذیرفتن که نهی رو نهی تکلیفی گرفتن، گفتن نهی از نقض و یقین به شک، چون نهی تکوینی نهی نقض تکوینی معنی نداره، نهی از نقض عملی شده. یعنی که به لحاظ ترتب آثار شما آثار یقین رو مترتب بدان. هنوز بحث دیروز رو مطرح کردیم که اگر قائل به تنزیل باشیم که بگیم مشکوک رو به منزله متیقن تنزیل کردیم، چه مشکلی پیش میاد؟ بحث رو مطرح کردیم. آثار ولا واسطه، آثار معل واسطه، در آثار معل واسطه شبهه‌ای شد که شهید صدر رحمت الله علیه با تعدد تنزیلات مشکل رو حل کردن. این بحث جلسه گذشته بود. حالا می‌رسیم به مبنای دومی که در مقام وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر قائل بشیم که تنزیل در ناحیه مستصحب نیست، تنزیل در ناحیه نفس یقینه، شارع متعال آمده از شک رو به منزله یقین قرار داده است. خب یعنی چی؟ غایتی که شارع متعال آمده شک رو به منزله یقین قرار داده، یعنی آمده کاشف ناقص شما رو با به منزله کاشف تام قرار داده. میگه کشف تامی که قبلا شما داشتی، حالا کشفت کشف ناقص شد، هنوز بنا رو بر کشف تام بذار. درست شد؟ خب وقتی شارع شما رو آمد و متیقن قرار داد و گفت شما یقین دارید، یقین کاشف از چیه؟ کاشف از متعلق خودشه یا کاشف از آثار متعلق خودشه؟ کاشف از متعلقشه، نه کشف از آثار. پس وقتی یقین شما آمد و خود متعلق رو برای شما روشن کرد، شارع در واقع وقتی شما رو متعبد به یقین میکند، یعنی متعبد میکند به این که من تنجز برای تو قائل میشم و آثار متیقن رو خود متیقن رو برای تو یقینی میدانم، منجز میدانم. مثل کسی که دیروز یقینه به طهارت آب داشته، الان شک در طهارت آب میکنه. شارع وقتی برای شما جعل یقین میکنه، میگه من تو رو یقمانند کسی که یقینه به طهارت داری میدانم. یعنی چی؟ یعنی نسبت به طهارت من برای تو قائل به تنجیز و تعذیرم. پس خود آثار رو ابتداعا میاد مترتب میکنه. پس بنابراین خود اون متعلق رو مترتب میکنه. وقتی متعلق مترتب شد، تمام احکام شرعیه‌ای که نسبت به متعلق مترتب بوده، حالا هم مترتب میشه، چون اثر تنجیز همیه دیگه. پس وقتی شارع متعال میگه آقا من تو رو منجز میدانم برای تو طهارت را، خب تا حالا دیروز یقین به طهارت داشتی، حالا شک در طهارت داری، جعل علمیت میکنه. گفتیم مفهوم جعل علمیت یعنی که طهارت برای تو منجز است. وقتی طهارت برای من من منجز است یا طهارت برای من معذر است، یعنی میتوانم آثار طهارت رو برایش مترتب کنم، برم وضو بگیرم، اینو پاک بدونم، تطهیرش بکنم، این مقدار مترتب میشه. سوال اساسی در مقام و شبهه در بحث اینه که وقتی شارع شما رو متعبد کرده است به یقین، عرفاً متعبد کرده است به خود تنجیز متعلق، نه تنجیز آثار متعلق. پس ما شارع متعال آثار رو برای شما تنجیز نکرده. وقتی آثار رو متعلق شارع متعال برای شما تنجیز نکرده، شما چگونه میخواهید آثار مرتبه بعد رو که بر خود این حکم مترتبه مترتب بکنید؟ شارع متعال آب رو برای شما تطهیر کرده، درست شد؟ وقتی آب رو شارع متعال برای شما تطهیر کرده، درست شد؟ خب وقتی آب رو برای شما شارع تنجیز کرده، برای شما تطهیر سیب به وسیله این آب اثبات می شود، این مقدار درسته. ولی شارع متعال تطهیر سیب رو که برای تنجیز نکرده که بعد شما بگی آقا هر جواز اکلش رو برات مترتب میکنم، یا باز جواز اکل رو تنجیز نکرده که بگی آثار بعدی برات مترتب میشه. به تعبیر دقیق تر او چیز دقیق اینجوری اثبات سو روشن کنیم، وقتی شارع متعال تنجیز به موضوع میکنه، اثر تنجیز به موضوع اثبات حکم است به لحاظ خود این موضوع. شارع متعال اثبات حکم مرتبه بالاتر رو نکرده تا شما بگی آقا مرتبه بالاتر هم اثبات میشه، اثبات اون موضوع بکنه، چون برای هر حکمی موضوعش باید ثابت میشه. اینجا موضوع حکم ثابت نشده، موضوع حکم اول یعنی اون مستصحب بلا واسطه، بله اون حکمش بلا حکم بلا واسطه مستصحب اثبات میشه، ولی احکام محل واسطه دیگه اثبات نمیشه، چون شارع متعال شما آمده اعتبار کرده است برای شما چه چیزی را؟ علمیت را. جعل علمیت به لحاظ چی؟ جعل علمیت به لحاظ موضوع رو. خب این موضوع برای شما ثابت شد، حکمش ثابت میشه، ولی جعل علمیت به لحاظ حکم که نکرده، جعل علمیت به لحاظ حکم بالاتر که نکرده. این مشکل رو چجوری حل کنیم؟
مگه ما برای حکم بالاتر چیزی جز تنجیز این موضوع
نیاز داریم؟ آره، فرض اولی
مثلا
ها، او جوابیه که این همون جوابی که جلسه قبلا گفتم، این همون جوابیه که آیه صد اینجا باز میکنه. ما تا حالا چی میگفتیم؟ ما تا حالا میگفتیم باید علم به حکم، علم به موضوع، علم به حکم، علم به موضوع، علم به فعلیت، حکم فعلی میخوایم، درست شد؟ و خوب دقت کنید، وقتی موضوع حکم بعدی، وقتی موضوع حکم بعدی خود حکم فعلی قبلیه، باید این حکم فعلی اثبات بشه، درست شد؟ اگر شما علم داشتی، علم به موضوع، علم به حکم، حکم فعلی رو برات اثبات میکنه. ولی وقتی شما علم نداشتی، مولا میگفت من موضوع رو برات منجز میدانم، یعنی شما نسبت به حکم معذر و منجز داری. یعنی اگر این حکم نکنی جعل حجیت، یعنی چی؟ جعل حجیت به معنی ثبوت حکم نیست، مثل علم نیست که حکم رو برات اثبات بکنه، به معنی تنجیز و تعذیره. یعنی اگر مخالف درآمد چوب نمیخوری، و اگر عمل نکردی چوبت میزنن، تنجیز و تعذیر همیه. پس خوب دقت کنید، وقتی موضوع رو من وجدانن اثبات کنم، حکم رو هم وجدانن جعل رو میدانم، پس وجدان دارم که الان اینجا یک حکم فعلی وجود داره، درست شد؟ ولی وقتی نسبت به موضوع یا نسبت به حکم فقط منجز دارم، حکم برای من فعلیت که اثبات نمیشه، مشخص نمیشه که همچین مجعولی حقیقتا وجود داره، بلکه به لحاظ عملی من باید بهش عمل کنم. تنجیز و تعذیر جزئی نیستش دیگه، علم نداره. علم بدی به لحاظ احسن، علم بدی به لحاظ خودش، امین. علم دادی، گفتیم جعل علمیت کردم، یعنی جعل منجزیت و مؤثریت کردم، نه اینکه اون حقیقتا احکام. بله بله بله، همین شوهر آیسد مطرح میکنه. شما میگی آقا چطوره که اگر علم به موضوع، علم به حکم داشتم، علم به حکم فعلی بود، شارع متعال آمده من رو به منزله متیقن قرار داده؟ آیسد میفهمند بله، در یقین تکوینی فرمان شما درسته. اگر ما یقین تکوینی داشتیم، یقین تکوینی به موضوع، یقین تکوینی به فعلیت، یقین تکوینی به حکم فعلی، باز خود این حکم فعلی موضوع قرار گرفته برای حکم بعدی. پس یقین به این حکم فعلی دارم که در واقع موضوع حکم بعدیه، یقین به جعل بالاترش هم دارم حکم بعدی. یعنی علم به طهارت، علم به جعل این که وقتی یه چیزی طهارت باشه باید چیزی آب بکشی پاک میشه، علم به پاکی سیب میاره. علم به پاکی سیب با علم به این که سیب پاک جایز خوردنش، علم به جواز خوردن میاره. علم به جواز خوردن موضوع شد خودش. با علم به این حکم کلی که چیزی که خوردنش جایزه میشود فروختش، علم به جواز بیع میاره. درست شد؟ خب اینو که وجدانیه، علم به موضوع، علم به حکم، علم به فعلیت وجدانیه. تنجیز موضوع برای که فعلیت و حکم، یعنی تحقق و حکم در مرتبه فعلیت. وقتی شما علم نداری باید علم به موضوع داشته باشی، علم به حکم داشته باشی، علم به حکم فعلی داشته باشی. ولی وقتی شما علم به موضوع نداری، شاره میگه اگر این موضوع باشه چوبت میزنم. شما از کجا یقین داری که الان حکم فعلی از شاره؟ که نگفته من برای تو علم درست میکنم. شاره متعال گفتیم جعل علمیتش به منظره تنجیز و تعذیره. تنجیز و تعذیر یعنی چی؟ لفظ رو باید بگید، معناش هم باید تصور کنید دیگه. یعنی که اگر واقعا این نجس باشه چوب میخوره. همه برای ما ثابت شد، برای ما که اثبات نشده که واقعا نجسه که بعد بخوایم حکم نجاست رو بار کنیم. موضوع جواز عقل طهارت واقعی سیبه. شعار متعال با تعبد به این طهارت و علم به این که اگر آب بکشم پاک میشه، تنجیز به طهارت برای من درست کرد. یعنی اگر واقعا این پاک باشه و انجام ندی چوب میخوری. یعنی اگر همه آب پاک بود و وضو نگرفتی و بعدن من میدی که تیممت باطله، چوبت میزنم. نه به معنی که حکم رو برات مسلم میکنم. آقای سر اینجا همون حرفی رو که اول جلسه قبل گفتم، تصویر ما رو از این بحثی که تا حالا میگفت عوض میکنه. میگه آقا این که ما آمدیم هی میگفتیم علم به حکم، علم به موضوع، علم به فعلیت، این چیز جز این نیست. این علم به فعلیت لازم نیست چیزی به عنوان حکم فعلی مشخص بشه. او چیزی که برای ما در واقع مهمه، در واقع آقای سر اینجوری یه نکته این بر میگه، یه نکته بعدش میگه، از این طرف یه ما لازم نیست علم به حکم فعلی پیدا بکنیم برای که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار بگیره. خوب گوش کنید، برای که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار بگیره لازم نیست علم به حکم فعلی پیدا بکنیم. همی که منجز به موضوع و منجز به حکم داشته باشید برای موضوع حکم عقل به لزوم امتثال کافیه، ولی اونی که منجر به حکم فعلی هم نشه. علت منجز به موضوع، منجز به حکم، تنجیز عقلی به لزوم امتثال میاره. پس از این طرف تو مرتبه حکم و ای که بخواید آثار رو مترتب بکنید تنجیز کافیه. از اون طرف از ادله احکام که آمده موضوعش یک حکم دیگه قرار داده، مثلی که آمد گفت اگر سیبی پاک بود بخوری، ما ازش استفاده نمی کنیم که موضوع ثبوت واقعی پاکی لازه. ازش اثبات می کنیم همی که منجز تو رتبه قبل داشته باشی برای تحقق اثر کافیه. یعنی اگر او دلیلی که میگه آقا اگر سیب پاک بود میتوانی بخوری، یعنی اگر تو تنجیز نسبت به پاکی سیب داشتی، که تنجیز نسبت به پاکی سیب برایند تنجیز به موضوع و تنجیز حکم میشه. یعنی تنجیز به این که آب پاکه و این که با آب تجهیز میشه، نسبت به دو تا مرتبه قبل تنجیز داشتی، ما اسمش میذارم، من اسمش میذارم تنجیز به حکم فعلی. تنجیز برای موضوع اثر بعدی کافیه، لازم نیست حتما علم به حکم بیاد. در مورد تکوینی، در مورد علم تکوینی، علم درست میشه واقعا وقتی شما یقین داری به اینکه ای آب پاکه و یقینم داری که آب پاک مطهره. خب یقین پیدا میکنی که سیب الان واقعا پاکه. وقتی یقین داری سیب واقعا پاکه، او دلیلی که میگه سیب پاک رو میشه بخور که ازش استثار کردیم موضوعش سیب پاکی واقعی سیب اثبات میشه، پس سیبم میتونم بخورم. آیسد از اینجا دو تا نکته رو درست میکنه. میگه نه از این طرف برای اینکه ما حکم رو زو اثر بدونیم نیاز داریم به حکم فعلی، بلکه تنجیز به موضوع، تنجیز به حکم کافیه. چون اثر حکم فعلی چی بود؟ اثر حکم فعلی این بود که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگرفت. خب همون اثر با این دو تا تنجیز به تنهایی کافیه، ما نیاز به فعلیت نداریم. ولی اون که حکم فعلی نباشه، تنجیز به موضوع، تنجیز به حکم برای موضوع فعلیت کافیه. یک نکته برای موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، یعنی خود این جایگزین حکم فعلی میشود. نکته مهمتر استظهاری که آیسته تو او برمی کنه، میگه اصلا ما توی احکامی که موضوعش یک حکم دیگه قرار گرفته، استظهار نمیکنیم خود حکم به ما و حکم موثره، استظهار میکنیم تنجیز به موضوع و جعل حکم قبلی خودش برای موضوعی کافیه. به تعبیر من منجز نسبت به عملی که الان داری، تنجیز به طهارت سیب و تعذیر نسبت به طهارت سیب داشته باشی برای جواز عقل کافیه. لازم نیست من طهارت واقعی اثبات بشه که نیاز داشته باشه تو مرتبه سابق طهارت واقعی آب رو به اضافه حکم علم و حکم واقعی که سیب وقتی آب کشیده می شود پاک می شود رو شما کل اثبات بکنی. این هم فرمایش آیسن دلیلشون استظهاره. تو دلیل این برش که مشخصه برای لزوم حکم عقل به لزوم امتثال که دلیلش مشخصه، چون عقل وقتی میگه آقا تو تنجیز داری نسبت به موضوع، تنجیز هم داری نسبت به حکم، میگه که لازم بیره عمل کنه.
تنجیز نسبت
به موضوع حکم نشد او تو مرتبه، پس تو این مرتبه کافیه. ما نیاز به برای تنجیز یک حکم، تنجیز به موضوع و تنجیز به حکمش کافیه دیگه. این طرف روشن. او برش بحثش استظهاریه. آیستاد میگن ما از ادلهی که میگه که وقتی سیب پاک بخورش، ما ازش استظهار نمی کنیم که حتما باید پاکی واقعی برامون اثبات بشه. میگن اگر تنجیز نسبت به پاکی و تعذیر نسبت به پاکی داشته باشی، همین میزان کافی میشه انجام داد. حالا عرضم
نه
نه نگه خراب نکرد نشد دیگه، خراب شد دیگه. بعضی ما تنجیز حکم، اگر موضوع یک حکمی تنجیز بود، تنجیز که اثبات میشه که، واقعی ثابت نمیشه، طهارت واقعی اثبات نمیشه. تنجیز، تنجیز به موضوع و تنجیز به حکم، تنجیز به فعلیت که میاره که، یعنی اگر شما یقین داشتی آب پاکه، گوش کنید، آره یقین داشتی آب ای آب پاکه، یقین داشتی که هر پاکی مطهره، یقین به طهارت سیب داری. ولی اگه تنجیز داشت نسبت به طهارت آب و اماره منجزه اثبات کرد که وقتی شما آمدی آب سیب رو با آب پاک شستی، پاک می شود، شما تنجیز نسبت به پاکی داری، علم به پاکیش نداری، ولی تنجیز نسبت به پاکی که داری که، پس این اثبات شد. از اون طرف ما تو ادله ای که میگه اگر سیبی پاک بود بخور، ازش استظهار نمیکنیم حتما باید پاکی واقعی اثبات بشه. استظهارمون اینه که اگه تنجیزه به پاکی سیب هم داشته باشه، اثر مترتبه. این بحثش استظهاریه که ما از ادله ای که اثبات نمیکنیم حکم رفته روی واقعی که حتما معلوم باشه، نه واقعی که منجز باشه با واقعی که معلوم باشه برای ما فرقی نمیکنه. اگه این استظهار رو کردیم، زمینه میکنیم به تنجیز اونجوری حکم بعدی هم ثابت میشه. نه، از کلی ادله استفاده میشه. آره، که از ادله که احکام رو برده روی حکم واقعی، حکم واقعی به ما حکم واقعی لازم نیست. حواستون باشه نمیگیم ظاهری ها، خلط با حکم ظاهری نکنید ها، به معنی که اینجا اب نداره بگید فرمود حکم ظاهری، این به معنی طهارت ظاهریه. یعنی موضوع احکام اهم از اینه که خود حکم واقعی به علم اثبات بشه یا به تنجیز. بله اون حرف اصفهانی حرف میزن، میگفتن توسعه میدیدن، ولی ما طهارت اونا میخواد تو حرف اجزا. نه نه بستر اجزا
حالا
ما اونجا گفتم حکومت حکومت ظاهری است، میگه جواب شنید دادی بودیم حکومت حکومت ظاهری است.
من میگم که موضوع که واقعی، این موضوع تنجیدش لازم
فرض نمی‌کنه حکم واقعی بودنش مثلا. آخه اساسش میگه تو همه احکام همینه و عرضم کردم این حرف حرف جدید اینجاست. اینجا حرف جدید میزنم. اینجا آیسد میگن تا حالا هر چی ما اومدیم گفتیم اینجا که حکم اهم از واقع و منجزه. لازم نیستش که موضوع حکم حتما برای ما به ما هو و واقعی احراز بشه. تنجیز. که چی؟ بین حلیت اونجا یادت باشه آیسد نقد کرد دیگه. گفت اصلا استظهار هم نمیشه. حرف ناینی رو گفت ولی گفتم چه استظهارشون درست نیست دیگه. گفت استظهار از اینکه حکم رفته باشه رو حلیت واقعی، اینجوری که تو ذهنمشون قبول نکرد که حکم رفته باشه رو حلیت واقعی. درست
شما گفتین اگه که استظهار موضوع منجز باشه، ما
حکم علمی باشه فرق نمیکنه، من اخصش گرفتم، ولی حکم ممکنه علمی باشه، بازم نتیجه تابع اخص مقدماته، منجز میشه. آره بله. خب این تیکر رو بخونیم ببینیم همین حرف واقعی هست یا نیست. و اما علت ثانی، یعنی چی؟ یعنی در جایی که ارشاد الی عدم الانتقاض لعنایت تعبد به بقاء نفس الیقین باشد، فقط یستشکل به انه لا تنزیل فی ناحیت المستصحب علی تقدیره، در ناحیه مستصحب تنزیل نداریم که بگیم عمومات تنزیل تمام طبقات رو تنزیل درست میکنه، و انما تنزیل و تعبد فی نفس الیقین از شک مشاره نازل منزله یقین قرار داده، و غایت ما یقتضیه کون الیقین بالحالت سابقه، و غایت ما یقتضیه کون الیقین بالحالت سابقه باقیان تعبدن بلحاظ کاشفیته، آنچه ما در نهایت آنچه که از این تنزیل شاره که آمده شک رو به منزله یقین قرار داده ما میفهمیم چیه؟ یعنی یقین به حالت سابقه تعبدن به لحاظ کاشفیتش باقیه. یعنی شاره متعال هنوز هم میگه من تو رو متعبده به کشفش میکنم، هنوز خودت به وقوع حالت سابقه و یقین سابقه هست. و من الواضح انما الیقین و به شیئن انما یکون و طریقا الی متعلقه لا الی آثار متعلقه، یقین به شیء طریق به متعلقه، طریق به آثار متعلق نیست. پس وقتی شارع جعل تا کاشفیت و طریقیت میکنه فقط کاشفیت نسبت به متعلق رو اثبات میکنه، نه کاشفیت نسبت به آثار متعلق رو. لذا مثل بالا نیستش که بگیم آقا عموم تنزیل همه اینها رو یکی مترتب کنیم، نه، فقط همین موضوع بلا واسطه و مستصحب بلا واسطه اثبات می شود. و انما یقع فی صراط تولید الیقین به تلک الاثار. بله بله بله، اگر یقین حقیقی به این حکم اثبات بشه باید این موضوع میشه برای آثاری که برای حکم مترتبه، باز خود او اگر یقین حقیقی آثار بشه باز موضوع میشه برای احکام بعدی. ولی اماره فلان این همش بر اساس اصله، بنابر اماره همه آثار محرم است. نه 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 لازم نیست، به لحاظ تنجیز و تعذیر لازم نیست حتما اماره باشه. یعنی در اماره گفتیم معیار باید کاشفیتش باشه، اینجا معیار کاشفیتش نیست، تعبده. نه نه کاشفیت نیست، تعبده به کشفه. فرق بین اماره و اصل تنزیلیه که مثل استصحاب که یقین نازل منزله شک نازل منزله یقین شده باشه، ایه که در اماره به خاطر کاشفیت و طریقیتش مولا جعل کرده است شک را به منزله یقین، ولی در اینجا به خاطر کاشفیتش نیست. حالا یا یکم هم کاشفیت دخیله یا هیچی کاشفیت دخیل نیست، و ما از لسان لا تنقض الیقین به شک ابدا احراز نمی کنیم که ملاک تامش کاشفیت. نشد خلط شد. اگه این تقریب باشه با اماره بودن سازگاره، جری عملی و تنزیل با اماره بودن سازگار نیست. این لسان لسانی که میشه ازش اماره بودن رو احراز کرد، این لسان لسان سازگاره، چون بنابر مبنای آخوی و مبنای آینائینی برای اماره بودن تنها لسان جل لسان جل کشفیته. من این رو گفتم برای آینائینی، بنابر آخوی آی صد که نه، با هر لسان مولا میتونه تنزیل کنه. ما گفتیم لسان اثباتی فرق نمیکنه، یادتونه گفتیم در اماره بودن لسان اثباتی فرق نمیکنه، جل حکم مماثل کنه، جل تنزیل و تعذیر کنه. گفتیم از لسان نمیشه فهمید اماره از چه اصله، باید بریم ببینیم ملاک علت تامش کشف یا کشف نیست. مشکل سری بود که آی خوی و آی ناینی فرق اماره و اصل و فرق لسانی قرار دادن، پس لسان باید لسان منطبقی باشد، ولی آی خوی و آی ناینی هم منطبقی نیستش که یه چیزی رو شارع متعال بیا شک نازل مده یقین قرار بده در مقام تنزیل خودش به دیویه که علت تامش هم کشفش باشه. پس بنابراین لسان معیاره
که
آره دیگه، مثلا از کجا یا از خصوصیت لسان که شارع متعال گفت، مثل اینکه گفته در جعل قرعه شارع متعال گفته که قرعه بزنید، بعد ورزشه گفته ما من قوم فوض و امرهم الالله و قرعه بزنن و الا خرج سهم المحق، خودش معلوم میشه قرعه کاشفه دیگه، خود در لسان دل آمده کاشفیه. یا ای که لسان امضایی باشه که به اقلا که رجوع میکنه میبینیم در سیرهای اقلایی خودمون ما کشف رو ملاک میدونیم، مثل خبر واحد که میبینیم خودمون خبر واحد رو یا بیانه رو به لحاظ کشفش رو جد میدونیم. آره ولی لسان تام نیست، لسان تام نیست، ای که به صرفی که بدون خود روشه بدون قرینه بر این که کشف دخیله، فقط لسان جعل امیت باشه، اینه این مقدار کافی نیست. آقای خویی و آقای نائینی در واقع همیشه از نتیجه به دلیل میرسیدن. میگفتن یه اماره است پس درش جعل علمیت شده، اماره است پس درش جعل علمیت شده. در هرچه جعل علمیت شده لزوماً اماره نیست، چون ممکنه جعل علمیت شده باشه یه مقدار اصل مهرز هم باشه ولی خود موضوع دلیل هم مثلا درش دخیل باشه. همین که شک در حکمیه که حالت سابقش متیقنه خودش دخیله، این فقط جنبه کاشفیتش دخیل نیست. گرفتی چی شد؟ یعنی من خواهم گفتم این نکته مهمیه که اینجا داریم میگیم این لسان دوم با حرف آقای خویی و نائینی سازگاره. یعنی آقای خویی و آقای نائینی میتوانند با این تقریب استصحاب رو اماره بدانند، ولی لزوما اینجوری نیستش که اگر آمد و شارع یک جایی شک رو نازل مزده یقین کرد حتما دلیل ما اماره بشود. خب ولی یقینا، خب تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم در اینجا شارع متعال وقتی ما رو متعبد میکنه تعبدمون کرده طریق به متعلق الی آثار متعلق خود یقینه، و انما یقع فی صراط تولید یقینه به تلک الاثار، نسبت به آثار مع الواسطه در صراط تولید یقینه. و هو ولی یقین المتولد، او یقین متولدی که ایجاد میشه، هو الذی له طریقیتون الی تلک الاثار. اگه خود ای باز بتونه یه یقینه به حکم بسازه، باز او یقینه به احکام بعدی درست میکنه، ولی اگر یقین نباشه فقط حجت و منجز و معذر باشه یقین درست نمیکنه. و ما دامت طریقیت و کل یقین تحت تصب متعلقه، حالا که اثبات شد یقین ما فقط متعلقه بلا واسطه و طریقه، فکذالک منجزیت و محرکیت و منجزیت و محرکیتش هم بلاواسطه همه آثار بلا واسطه است. و علیه فتعبد به بقاء یقین بالحالت سابقه انما یقتضی توفیر المنجز والمحرک به نسبت الى الحالت سابقه لا به نسبت الى آثار شرعیه. شارع وقتی منجز میکنه برای شما طهارت آب رو، یعنی منجز میکنه و محرک درست میکنه نسبت به طهارت آب، تحریک نسبت به طهارت آب یعنی چی؟ یعنی که سیب پاک شده، ولی اثبات نمیکنه پاکی واقعی سیب رو که بعد شما بگی سیب رو بخور، تنجیزم نمیکنه مستقیما خود این رو. فان قیل الیس من یکون علی یقین من شیء یکون علی یقین من آثاره عیزن، شما میگه آقا من اگر یقین به یه شی داشتم یقین به آثار ندارم، یقین به موضوع، یقین به حکم، یقین به نتیجه. کان الجواب ان الیقین التکوینی به شیء یلزم منه الیقین التکوینی به ما یعرف و شخص من آثاره. بله یقین تکوینی به هر موضوع یقین به اثر میاره، یقین به اثر باز خودش موضوع برای حکم بعدی قرار میگیره. و اما الیقین التعبدی به شیء که فلا یلزم منه الیقین التعبدی به آثاره، یقین تعبدی به شیء که یقین تعبدی به آثار نیست. لان امره تابون امتدادن و اینکه ماشن لمقدار تعبد، بله میتونه امرش تابع است به لحاظ امتداد، انکماش یعنی رکود یعنی افت یعنی انقباض، به لحاظ توسعه و زیغ تابع مقدار تعبده. و دلیل الاستصحاب لا یدل علی اکثر من التعبد بالیقین بالحالت سابقه، از استصحاب بیشتر از یقین به حالت تعبده به یقین به حالت سابقه به دست نیامد. گفتش که او تعبد به یقین به حالت سابقه است میکنم، ولی این دلیل نداره که تعبد کرده باشه به اثرش و تعبد کرده باشه به اثر اثرش، همین اثبات میشه. تعبد به طهارت، تعبد به این که اگر چیزی پاک باشد متحر است، این دو تا تعبد و شاره جاری کرده، ولی ما رو باز دوباره به تبعش رو نکرده که متعبد کرده باشه استثنا به پاکی سیب، که بعد دیگه وقتی متعبد به پاکی سیبی باز آثار بعدی بیاد. بله دلیل آثار مباشر نیاز نداره، عرض کردیم چون خودش تنجیزه، خودش موضوع حکم عقل لازمه، لازم نیست فعلی ثابت چه فعلی ثابت. حالا الان نیست آیسته جواب نیدن، اشکال اشکال و آقا رو جواب داد. او آقا آمد چه کار کرد؟ او آقا خواست عموم تنزیل درست کنه، آمد گفت مگر وقتی به علم داری به حکم علم نداری موضوع بعدی اثبات میشه. آیسته میگه نه من فقط یه تعبد دارم، یه تعبد موضوع، تعبد به حکم دیگه، حکم فعلی فعل وسط اثبات نمیشه، نشده. و تحقیق ان تنجز الحكم تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبرى وهي الجل وصغرى وهي الموضوع، تنجز حکم حاصل میشه به مجرد وصول کبرا که جعله و وصول صغرا که موضوعه. پس تنجز و کبرا بیاد، صغرا بیاد، همین مقدار کافیه. فَإِنَّ الْيَقِينَ تَعَبُّدِي بِمَوْضُوعِ الْأَثَرِ، یقین تعبدی به موضوع اثر، به نفسه منجز لذلک الاثر، تنجیز اثر رو میاره. والحکم و الم یس و الا اثر والحکم، تنجیز اثر و حکم رو میاره. و الم یسر الالحکم، اگرچه خود یقینه به حکم سرایت نمی کنه ولی تنجیزه به حکم سرایت میکنه. درست شد؟ خب نسبت به او ترتیب های بعدی هم حالا بعد آیستد تصدیش دقیق تر میکنه که وقتی گفت برای هر حکمی تنجیزه به موضوع، تنجیزه به حکم کافیه، خب از ادله بعد هم همین مقدار آیستد استظهار میکنه که نسبت به او حکم مرتبه بعدی هم تنجیزه به حکم، تنجیزه به موضوع. خب وقتی شما تنجیز به موضوع، تنجیز به حکم داشتی، تنجیز به موضوع حکم فعلیه میاد، باز خودی تنجیز میشود برای بعدی ها. و منهو یعرف الحال علی تقدیر ثالث، بنابر مبنای جری عملی هم روشنه. فان الیقین بالموضوع، یقین به هر موضوعی، لما کان، خواهی توضیح بدم بفهمید شما؟ نه، تنجیز به فعلیتشه، احراز فعلیت نمیکنه، اثبات فعلیت نمیکنه، ولی تنجیز به این معنا، به این معنا. خوب دقت کنید، همین نکته که توضیح دادم، لازم نیست حکم فعلی رو این وسط دخیل کنید. درست شد؟ در واقع وقتی میگی که آقا شما باید طهارت سیب رو داشته باشی، طهارت سیب یعنی چی؟ طهارت سیب یعنی تنجیز به موضوع حکمش. این که من هی لفظ رو میارم برای که روشن‌تر بشه، اصلا لازم نیست برای این حکم طهارت بگید تنجیز به موضوع، تنجیز به حکم، تنجیز به طهارت. اصلا این تنجیز به طهارت لازم نیست. وقتی یک دلیلی میگه که سیب پاک رو بخور، یعنی چی؟ یعنی شما تنجیز باید داشته باشی نسبت به طهارت آب، و تنجیز داشته باشی نسبت به کبرایی که سیب رو اگر با آب طاهر بپوشونی کافیه، همین مقدار کافیه. حالا فعلا الان بحث ما رو موضوعه، فرض کنید کبرا علمیه، فرض کنید کبرا علمیه، همونجوری چون بحث ما الان مستصحب ما موضوعه، فرض موضوع همین تنجیزه با موضوع کافیه. این تنجیزه به موضوع، موضوع و آثار دیگر هم مترتب میکنه، یعنی هم ابتداعا تنجیز میشود برای اینکه شما این رو بتوانی سیب رو از اون پاک بدانی، و همین که بعدا بتوانی بخوریش. پس بنابراین و منهای عرف الحال علی تقدیر ثالث، گفتیم نه، میگه آثار رو مترتب کن. خب چی میگن؟ میگن وقتی یقینه به موضوع خودش به نفس منجز حکمه، درست شد؟ وقتی شارع متعال میگه شما جری عملی بر طبقش داشته باش، یعنی که مطابق این تنجیز عمل کن. وقتی یه دلیلی آمد و یقینه به موضوع منجز حکم می شود، وقتی مولا میگه آقا جری عملی داشته باش مطابق یقین خودت، میگه جری عملی کن مطابق این مستصحب خودت، خب لازمه جری عملیش یه که مطابقش عمل کنم و اون رو منجز بدانم دیگه، او هم مشکل بنابر مبنای سوم حله. بنابر مبنای سوم مولا جری عملی میخواد دیگه، جری عمل این آثار عمل رو بار کن. یکی از آثار عمل و عدم نقض آثار عمل چیه؟ یکی شما او حکم رو به احکام مترتب شو مترتب بدید. بله، اینجا هم در واقع همش همینه، جری عملی هم تنجیز. اونجا گفتیم
اینجا که ما تنجیز
نبود،
اینجا ما علم
بوده، نه اصلا گفتیم جعل علمیت به لحاظ تنجیزشه دیگه، ولی این که نکنید سه تا لسان لازم نیست سه تا نتیجه مختلف داشته باشن دیگه. مولا خواسته یک مطلب رو به سه تا لسان بیان کنه، ما میخوایم ببینیم اون لسانا به لحاظ اثر فرق میکنه. یک موقع مولا میگه آثار شما ترتب کن، یا میگه جعل تنجیز میکنم، این دو تا لسانه دیگه، ارشاد به جعل منجزیت، یا این که میگه آقا به لحاظ عملی نقض نکن، به لحاظ عملی هم نقض نکن، نتیجتا همونه ولی لسانش فرق میکنه. و منهای عرف الحال علی تقدیر ثالث، یقین به موضوع لما کان به نفسهی منجدن للحکمه است، وقتی مولا میگه مطابق حکمش عمل کن، کان الجر علی طبق حکمهی داخلا فی دائره اقتضای عملی، اینا اقتضای عملی مع الواسطه هم درست میکنه. شما یقین داره به موضوع، درست شد؟ این خودش منجز چیه؟ منجز حکمه. یعنی مولا میگه تو یقین به موضوع داری، بگو سیب پاکه. یکی از لوازم جری عملی مطابق پاکی سیب ایه که بتوانی بخوریش، بتوانی بفروشیش و آثار مترتبه. و این قیل شما میفرماین که خب اگر شما همون نکته گفتم آرشد میخواد روشن کنه، میگه یقین به موضوع کافیه برای تنجد حکم مترتب بر خودشه، محل واسطه ها رو چیکار میکنی؟ میگه از محل واسطه ها هم احراز میکنیم در موضوعش تنجید کافیه. ان کان الیقین بالموضوع، یقین به موضوع کافیه لتنجد حکم مترتب بر خود موضوع هست. فماذا یقال عن الحکم الشرعی المترتب على هذا الحکم، ولی باز او حکم جواز اکلی که مترتب بر طهارت سیبه او رو چرا میگی بار میشه؟ و کیفه یتنجس، او چگونه متنجس میشه؟ معنه لا تعبد بالیقین به موضوعی و هو الحکم الاول، مولا ما رو متعبد به حکم نکرده بود که بگی با تعبد به حکم باز موضوع او حکم بعدی درست میشه. شارع فقط تنجیز به موضوع آورد، گفتیم با تنجیز موضوع یعنی آثار عملی حکم بار کنی، ولی ما رو متعبد به حکم نکرد، تنجیز به حکم نکرد که باز موضوع بعدی درست میشه. کان الجواب ان الحکم الثانی الذي اخذ فی موضوعه الحکم الاول، او حکم دومی که در موضوعش حکم اول اخذ میشه، گفت سیب پاک رو بخور، لا یفهم من لسان دلیله، استظهار نمی کنیم الا ان الحکم الاول به کبراه و صغراه موضوع للحکم الثانی، همه ازش میفهمیم که فعلیت دخیل نیست، یعنی که موضوع باید باشه، حکم باید باشه، شما باید عمل کنید. حالا اگر یقین بود، یقین با موضوع، یقین با حکم فعلیت آورد، ولی وقتی یقین نبود تنجیز با موضوع، تنجیز با حکم هم کافیه دیگه. ول مفروض انه محرزن کبرن و صغرن، تنجیز داریم، احراز تعبدی داریم تو مرتبه حکم قبلی، هم نسبت به موضوع هم نسبت به حکم، جعلن و موضوعن، هم علم به جعل داریم برامون روشن شده، هم علم به موضوع داریم. و هادا هو معنى اليقين به موضوع الحكم الثاني، این به منزله یقین به موضوع حکم ثانیه دیگه، لازم نیست من یقین باشه، حجت باشه، منجز در بین باشه، کافیه. فیتنجز حکم ثانی کما یتنجز الحکم الاول، همونطوری که یا ما حصل، همونطوری که منجز به موضوع، منجز به حکم، موضوع حکم عق قرار میگیره، لزوم امتثال رو میاره، خود منجز ای و منجز او موضوع او حکم بعدی رو اثبات میکنه، چون از لسان ادله اثبات نمیکنیم که باید طهارت واقعی اثبات بشه، تنجز به طهارت هم کافیه. پس حالا تمام کلام در این بحث از این بحث می شود. قسم دوم، قسم دوم کدومایند؟ اون مواردی هست که آثار آثار عقلیه باشن. معای صد می فهمند به دلیل استصحاب این دسته ثابت نمیشه. چرا؟ چون ایشان می فرمایند اگر به وسیله دلیل استصحاب میخوایم لوازم عقلیه رو به تنهایی اثبات کنیم، این مقبول نیست. چرا؟ چون اصلا اثر نداره لوازم عقلیه. یعنی چه خود لوازم عقلیه؟ شارع متعال بگه من منو متعبد میکنم که بچت یه مریش در آورده، ببین چی درد ما میخوره، این در دامنه هیته شارع نیست که بخواد ما رو متعبد کنه. همونش قبلا گفتیم تعبد، تنزیل، اینا از ناحیه هر حاکم نسبت به حاکم دیگه است. چرا؟ ورود حسابش جدا، چون تکوینا موضوع درست میکنم، ولی اونایی که تو دامنه اعتباریاته، هر حاکمی تو دامنه که دست خودشه باید اعتبار کنه، نه تو دامنه دیگه، این که نمیشه. شما میگی نه آقا به این لحاظ نیست، به لحاظ آثار و احکام شرعیه مترتبشه. میگن دلیل استصحاب بنابر هیچ کدوم از سبعین گفتیم این رو اثبات نمیکنه. به لحاظ تنزیل بگی، میگن تنزیل به لحاظ مستصحب به لحاظ آثار عقلیشه، نه به لحاظ لوازم، به لحاظ آثار شرعیش، نه به لحاظ لوازم عقلیه. این رو آیست تو حلقه ثانیه مفصلا توضیح دادن، گفتن و تنزیل دائما ینصرف عرفا الى توسعت دائره الاثار المجعوله من قبل المنزله لا غیرها. من وقتی دارم یه تنزیل قرار میدم، عرفا اینه که به لحاظ آثاری که خودم مترتب میدارم دارم تنزیل میکنم، نه به لحاظ آثار تکوینیه که باز آثار تکوینیه موضوع یک دلیل دیگه ممکنه باشه. در لسان ادله تنزیل چنین اطلاقی نداریم. ظاهر اولش وقتی شما میگی آقا زید به منزله فرزند منه، یعنی من آثاری که خودم بر فرزندم مترتب میدانم برای مترتبه، ولی این که میگه آقا آثاری که بر فرزند خودی که از نطفه تو درست شده باشه، روایتی داریم کسی که از نطفه شماست مثلا این کارو باهاش نکنید، بعد میگیم آقا به لحاظ او آثار شرعیه. وقتی شارع میگه که زید رو من ولد قرار میدم، آثاری که لازمه این ولدم هست، یعنی آثار نطفه را محقق میکنه. نه این حیثش رو داست، جز محقق اصفهانی که اراده تشیع قبول نداره و میگه اینها همش در جعل کتب و انزال عرض کنم بعث رسول و انزال کتب در همون ادامه عالم تکوینی است، ما میگیم نه دو تاست. اینجا مولا اراده تشریعیه داره و در حیث اراده تشریعیش ربطی به اون مکونات و تکوینیاتش نداره، نظرش به اون حیث تکوینیات نیست، نظرش به حیث دامنه تشریعیاتشه و معنی نداره. لذا اینجا یه اعتبار مولا کرده این لوازم تکوینیش مولا مترتب میدونه به لحاظ آثارش، عرفی نیست، نه که اشکال داشته باشه. اگه مولا تصریح بکنه یه جایی از اشکال اصل مثبت میشه، آیت جواب میدی که میگه آقا جان ما گفتیم اصل مثبت دلیل نداره، حالا اینجا امام خواست اثبات کنه، نگفتیم که حرامه که نمیشه، میگه دلیل نداره، حالا این روایت اصل مثبت مولا حجت دونسته، دوست داشته اینجا امام حجتش بدونه دیگه. این دلیل مورد اصل مثبت الان روایتش یادم نیست، تو فقه داریم موارد رو چی میفرمایی؟
قبول هم نکرده اونجا گفتم میشه.
آره میگه میشه، ولی میشه اصلا اگه لازمه این دلیل اصل مثبت بشه تو همه بحثا می نمونهش تو چیزا خوندی. آره داشت بالاخره اگر مواردی هم تو فقه لازم بشه اصل مثبت رو ما اثبات بکنیم، من اینکه نداره، ما میگیم الان اینجا دلیل نداریم، استظهار عرفی نیستش. اگه که علاقه به شما آمد گفتید که مثلا به شما میگه که مثلا شما میگه آقا ما هر کی رفیق صمیمون باشه اصلا خدمت شما یه سوری دعوتش میکنیم، زیدم اونجا دود میگه آقا ما رفیق صمیمی شما ایم ها، حالا یا شما بیا بگید فلان ما تو هم رفیق صمیمی میدونیم، درست شد؟ یکی تو رفیق صمیمی میدونم، یکی حتما همه رفیقای صمیمی من هم خودشون پول دارن، مثلا لوازم میشه که تو هم پول داری، حالا که پول داری باید مثلا خمس بدی، مثلا میگم اگه یک لوازم حرفی چرا ترتب آثار در اختیارشه، ترتب آثار و تکوینی که در اختیارشه، خمس دادن که در اختیارشه، ترتب آثار آثار که در اختیار مولاست دیگه، چه اشکالی داره؟ یه لازمه شرعیه داره که بعد خود من بر اون لازمه، یک لازمه عقلیه داره که بر لازمه عقلیش من خودم یه اثر بار کردم، گفتم هر کی پول داره عرض کنم خدمت شما باید خمس بده، به سر دیگه گفتیم شما رفیق مایی، شما میگی خب ها حالا که رفیقی یه لازمه عقلیه داره چون این لازمه عقلش مترتبه باید نبیل خمس هم مترتب کنیم.
حالا که مبانی اصول دیگه کسی اثبات کرد ممنوعه میشه استفاده بکنه
چی رو اثبات کرد؟
اثبات
بکنید همینجا اثبات شد
در دایره امور شرعی،
الان همین همینجا هرج و
خرج امور تکوینی رو هم تسلی داده، یعنی
خب هنجاش همین جایی دیگه، جاش از جای دیگه نیست که، نه دقیقا خودش همین جاست. و تنزیل عرفن یعنی صرف و الى توسعت دائرت آثار المجهوله من قبل المنزل لا غیرها، شما همینجا باید بگید نه، وقتی تنزیل میکنه هم تنزیل میکنه به لحاظ آثار که دست خودشه، هم به
تحقیق مبنایی، تجربه مبنایی که آثارش تجربه اینجا به نظر میرسه.
حالا اش میشه بخواه اینجوری بذاری افتاده، ولی جای بحث پژوهش مبنایی همین جای علم اصوله، بخواهم میگم این جاش همه بحث حجیت امارات و اصول جای بحث استصحابه ها، ولی بحثش بحثی که همینجا درد به درد همینجا میخوره با های صد هم آمده میگه آما همچه استصحاله نمو کنه.
این مطلب هر وای اسمانی میخوام بگم، هر وای اسمانی این که احکام شرعیه پشتوانه های تکوینی داره،
یا داره اصلا اراده تشریعی نداری، اصلا موشون منکر اراده تشریعیه و از یه جایی توی نهاد درایت به واقع که مثل میگه اصلا اراده تشریعی نداریم، میگه ما هر چی صحبت میکنیم تو بحثای مختلف همش از باب منشای با قومه، طبق مبنای خودمون از اساس همه این بحثا به هم میرسه.
نه
لا عدری
بعضی
دیگه هم
اصلا تقسیم اراده ها رو
قبول دارم، تا جایی که میدونم معقه اسمانی اولین نفر رو شد شاگیر داشت
اراده تکوین
تشریم گرم شد
تقسیم
حالا او تو بحث فلسفی شد چی؟ نه ایشون همین اراده تشریم آره چی؟ دیگه حالا عجیب بودنش از حرف های عجیب آقا فکر نمی کنم به اندازه حرف عجیبه باشه که شما آمد برنا بسازید. خب کجا رفتید؟ و اما قسم ثانی فلا یثبت به دلیل الاستصحاب لانه ان اريد اثبات لوازم العقليه به ماهیه، اگر فقط شارع میخواد لوازم عقليه رو اثبات کنه به ماهیه، یعنی به لحاظ او که تکوینیه اثبات بشه، این که خب هیچ فوق غیر معقول، چون با اعتبار که نمیشه تکوین رو درست کرد، اذ لا اثر للتعبد بها به ماهیه، بعدم تعبد کنی نسبت به تکوینی به ماهوه، اگه میخوای واقعی درست کنی که نمیتونی، میخوای تعبدش کنی، این تعبد چه اثری داره که شما بگی آقا این دیوار رنگ سفیده با اینکه موجودی اثری نیست. خب این تمام. یعنی چی؟ یعنی قبلا یقین داشتم این دیوار سفیده، الان شک میکنم این دیوار سفیده که بتونم برم روش نقاشی کنم یا نه. یه بومی داشتم، درست شد؟ حالا نمیدونم این بومه هنوز روش رنگ نخورده که بتونم به عنوان بوم نقاشی استفاده کنم، اینا باید برم یه بوم دیگه بگیرم. میگم قفلی که خریده بودم که روش نقاشی نکشیده بودم. خب شاره میگه که لا تنقض الیقین بشکه، ابدا هنوز روی بوم نقاشی نکشیدم. خب ثم ماذا؟ یعنی حالا شما بخوای بری بوم نقاشی بکشی چه آثاری برش مترتبه؟ بله ممکنه یه آثار شرعی باشه که شما میگی من اگر اینجا استصحاب بکنم که این بوم هنوز سفیده، اثرش اینه که لازم نیست من برم چیزی بخرم، من الان نیاز دارم، یعنی یه بوم نیاز دارم. وقتی بوم نیاز دارم رفته باشم بوم خریده باشم، خمسش لازمه بدم یا لازم نیست بدم؟ فرض کنید رفتید یک بوم خریدی و بعدم چیزم نشد، کشفم نکردید که اون بوم داشتی یا بوم نداشتی، اگه آثار دیگه‌ای برش مترتب باشه. اطلاع اثر التعبد بها به ماهیه و این اونید اثبات و مال حاضر لوازم من آثار و احکام شرعیه. اگه نه یه سری آثار و احکام شرعیه برای لوازم عقلیه مترتبه. اگه اینجوریه فلا یساعد علیه دلیل الاستصحاب علی تقادیر الثلاثه المتقدمه، دلیل استصحاب به هیچ کدوم از تقریبش نمیتونه مشکل رو حل کنه. اما علی الاول برابر راه اول چرا؟ فلعن تنزیل فی جانب المستصحب انما یکونو به لحاظ الاثار شرعیه للوازم العقلیه که ما تقدم فی الحلقت سابقه. استظهار عرفیه که تنزیل در جانب مستصحب فقط به لحاظ آثار شرعیشه، نه به لحاظ لوازم عقلیه که باز برش اثر مترتبه. یه بحث استظهاری. اما علل آخرین بنابر مبنای این که شک نل منزله یقین شده باشه یا بنابر مبنای این که گفته باشن جری عملی بکن، فلعن الیقین بالحالت سابقه تعبدن لا یفید لتنجیز الحکم شرعی المترتب علی اللازم العقلی لان موضوع هذا الحکم و اللازم العقلی و الیقین التعبدی بالمستصحب لیس یقینا تعبدیا باللازم العقلی. بنابر اون مبنای جری عملی یا به معنای جعل یقین که خب مولا اینجا یقین حقیقی موضوع، یقین حقیقی مولا موضوع یقین حقیقی درست نکرده، به لحاظ جری عملی هم مولا شما را آمده متعبد کرده به جری عملیه به لحاظ آثار خودش، نه به لحاظ آثار تکوینیه که باز دوباره او هم آثاره. پس بنابر دو تا مبنای دوم به خاطر که یقین به حالت سابق تعبدن این مفید تنجیز حکم شرعی مترتب بر لازم عقلی نیست. چرا؟ چون موضوع حکمش لازم عقلیه، یعنی ثبوت واقعی لازم عقلی. یقین تعبدی بالمستصحب که یقین تعبدی باللازم العقلی نشد دیگه. پس بنابراین ما نتوانستیم یقین تعبدی باللازم العقلی رو درست کنیم. گفتیم از این طرف عرف احراز نمی کنه او چیزی که شعار مار متعبد کرده مولا ما رو یقین برامون درست کرده نسبت به خودش، دلیل نداریم یقین درست کرده بشه نسبت به لوازمش که بعد اون لوازمش موضوع حکم شرعی قرار بگیره، این هم دلیل نداریم. و علا هذا الاساس یقال ان الاصل المثبت غیر معتبر. به این چی؟ به معنا ان الاستصحاب لا تثبت به لوازم العقلیه للمستصحب، لوازم عقلی مستصحب اثبات نمیشه ولل آثار شرعیه لتلک لوازم، آثار شرعیه لوازم هم اثبات نمیشه. بله 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 این بحثی هست. اگر خود استصحاب یه لازمه عقلی داشته باشه که اینو قبلا هم توضیح دادیم که حالا بعدم بعضی از این سالاش میاد، اگر یک اثری لازمه عقلی خود جریان استصحاب باشه نه لازمه عقلی مستصحب باشه، از باب که خود استصحاب مفاد اماره لوازم جریان استصحاب از باب لوازم اماره حجتن، لازمه خود مفاد جریان استصحاب باشه نه لازمه مستصحب باشه. خود جریان استصحاب شما یه اثری داره، مثل اگر استصحاب در اینجا جاری شد دیگه موضوع یک دلیل دیگه برداشته میشه، شما یک اصل شرعی داری حکم شرعی برات معرضه، اینجا لازمه خود جریان استصحابه نه لازمه مستصحب، لازمه جریان استصحاب از بابی که خودش اماره به عنوان لازم اماره حجته. چی؟ لازمه تنجیز و تعذیره، جلوتر میرسیم مفصل خواهیم خون، لازمه خود تنجیز و تعذیر باشه نه لازمه خود مفاد مستصحب، نه به خاطر لابد تعذیر. تنجیز و تعذیر که متعبد ماهی، نه تنجید و تعذیر که خودش مفاد دلیل حجت استصحابه، مفاد دلیل حجت استصحاب تنجیده. اگه این تنجید یک اثری داشت، مثل که گفتی هر وقت برات یه حکمی منجز بود یه حکمی ازت برداشته میشه. اگه شما تنجید داشته به وجوب دین، تنجیده به وجوب دین، وجوب حج از گردن شما برمیداره. اینجا لازمه مستطب نیست، لازمه تنجیزه. اگه آمدی گفتی دلیل لزوم حج یه که شما نسبت به دین تنجیز داشته باشی، این تنجیز مفاد چیه؟ تنجیز مفاد استصحاب، دلیل استصحابه. او اماره ای اثبات میکنه. جلوتر میرسیم، چند تا از بحثا میرسیم که لوازم خود استصحاب نه لوازم مستصحاب. خب پس بنابراین میفرمایند که ای که گفتیم اصل مثبت غیر معتبره، به معنی که استصحاب لوازم عقلی مستصحاب رو با آثار شرعی لوازم رو اثبات نمیکنه. ولی بله نعم اذا کان لنفس الاستصحاب لازم عقلی، اگر خود استصحاب یه لازمه عقلی داشته باشه که حکم العقل بالمنجزیه، مثلا مثل حکم عقل به منجزیت، فلا شک فی ترتبهی، درست شد؟ مثل این که حکم عقل به منجزیت یا لوازم حکم عقل به منجزیت اینا مترتبه، لان الاستصحاب ثابتون به دلیل المحرز فتترتب علیه کل لوازم شرعیه و العقلیه علی السوا. عرض کردم اگر موضوع دلیل عدم وجوب وفا مثلا حج تنجیز به عرض کنم دینه، اگر شما قبلا به وسیله اماره دلیل داشتی که اینجا چیز داری بگو عرض کنم دین داری، آمدی استصحاب دین کردی، نسبت به دین دلان تنجیز داری و دلیل حجیت اماره آمده تنجیز رو اثبات کرده و تنجیز موضوع هر اثری باشه اثبات می شود، چون استصحاب ثابت است به دلیل محرز و تدارت تب علیه کل لوازم شرعیه و العقلیه علی السوا. هازا کله، این حینا همش در صورتیه که بگیم استصحاب اماره نیست. هازا کله علی تقدیر عدم ثبوت اماریت الاستصحابه کما هو سعی علی ما عرف. اما لو قیل به اماریتهی و استظهرنا من دلیل الاستصحاب ان اعتبار الحالت السابقه به لحاظ کاشفیته، نه اینکه فقط مجهول علمه، به لحاظ کاشفیته جعل شده، کان حجتن فی اثبات لوازم العقلیه للمستصحاب و احکامها ایضا وفقا لقانون العام فی الامارات علی ما تقدمه سابقا. حالا احسن، تنها یعنی فقط از این لسان باید اثبات کنه، ولی ممکنه از این لسان هم اثبات بکنه ولی اماریت از اون طرفه. آقای خویی که اماره میدان، البته آقای خویی نه، ممکنه که دیگه هم اماره بدونه مثل آقای خویی نباشه، یکی ممکنه اماره بشه مثل آقای صد، منجزیت و معذریت هم بگه کافیه، بگه از لسان فهمیده نمیشه. آقای خویی که میگه فرق در جعل لسانه، باید جعل لسان، جعل لسان علمیت باشه، ولی باید جعل لسان علمیت باشه به لحاظ کاشفیتش، نه اینکه بدون لحاظ کاشفیت. بله گفتن چون بله نه نه کاشفیت جعل شد. بله بهترین طریق، آقای خویی قبلا هم تو اما جعل حجیت امارات توضیح دیم، گفتیم وقتی ملاک تام کاشفیت، بهترین لسانی که ملا چی رو جعل بکنه؟ جعل علمیت بکنه. وقتی ملاک کاشفیت نیست یه مقدار تنزیل کنه، وقتی وجوری جعل منجزیت منزیلیت کنه. لسان در واقع تاثیر داره، مناسبات باید رعایت بشه، ولی اینجوری نیست که الزاماً هر چی با این لسان جعل شده حتما اماره هم باشه. نه، آقای نایمی از آقای خویی از این طرف گفت، گفت همه اینهایی که اماره هم درشون جعل علمیت شده، تو خصوص استصحابشون استصحار میکنه، ولی میشود چه این استصحاری هم
باشه. اماره نباشه واسه اصل مصبت
چی؟
نباشه
اصل تنزیلی باشه بی لسان هم بوده، اصل محرز باشه بی لسان هم بوده. حال دیگه نه کن دیگه الان یاد باش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله و سلم.